ندایی استاد فلان، جلسه 87 4 اسفند.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلمک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال ابو عبدالله علیه السلام: ان لله فی خلقه نیتن و احبها الیه اسلبها و ارقها علی اخوانه و اصفاها من الذنوب. خدا در دلهای آفریدگان خودش جا داره. حالا نیت رو اگر به این معنا بگیریم، یا نیت به خدا تعلق داره، جایگاه او نیت خلائقه و بهترین نیت ها، بهترین جایگاه ها برای خدا متعال اونیست که اصلب باشه، خیلی محکم و نیرومند باشه. و از یک بُعد که بررسی میکنید ببینید که نسبت به برادران خود خیلی عرق و مهربان و مثلا با یک رقت قلبی، اصلا مهد حضور این نیت اینطوریه، بر اساس هیچ گونه رعونت و خشونت و برخوردهای غلیظ و تندها شک نگرفته این نیت. و اصفاها من از ذنوب، این هم باز یک بعد دیگه است که اون بعد به صورت واضح تری بعد توحیدی نیت هستش. پس از آخر بخونیم: نیتی که خیلی پاکیزه باشه و به اصطلاح گرد گناه نگرده، و نیتی که بر اساس مهربانی با برادر دینی باشه، و نیتی که محکم باشه، مستحکم باشه. این خانه خیلی دوست داشتنی است برای خداوند متعال. این تعبیر ظاهرن محصلی است که از این حدیث ما میتونیم داشته باشیم. صلواتی بر محمد بفرمایید. خب اینو که نخونده بودم. خونده بودم اینو؟ نخونده بودم که. چون اینو قبل آماده کرده بودم ولی مثلا خوندم اینو. خب
یعنی یه چیز بسیط که بسیط جایی میشه.
بسیط چی؟
یه چیز بسیط، یه چیز که بسیط جایی میشه.
آه یعنی هفته حالا
زرف مزید که
خب به اصطلاح اولا که خدا تو متن حالا فلسفی که کاری که میکنه برای ما اینه دیگه، تبیین میکنه که چطور خدا تو متن همین وجودات امکانی، وجودات محدود حضور داره. این یکی از اون تعلیمات قطعی اسلامی است که به هیچ وجه ساده نیست. یعنی یه خورده آدم تأمل بکنه با مشکل مواجه میشه که چطور امکان داره که وجودی مطلق مثل خداوند متعال در دل چیز حضور داشته باشه، در دل یک وجود محدود حضور داشته باشه. این جنبه تکوینی است. اون جنبه تشریعیشو به جهت اراده و اینها یعنی در اون حیات ارادی انسانها خداوند متعال از ناحیه نیت وارد میشه. بعد اینجاست که در واقع یعنی حضور حق تعالی به عنوان یک مطلق از کردم حتی بلاز تکوینیش مشکله تبیینش. حالا همون اشکال رو همون دشواری رو شما میارید توی حوزه حیات ارادی انسان. تو حیات ارادی انسان از ناحیه نیت وارد میشه. خب ما بحثمون رسیده بود به مرحله هشتم، فنقسام الموجود الالواحد و الکثیر. ساختار این مرحله رو بررسی کردیم که فیها عشرت و فصول، 10 تا فصل داره، یه خاتمه هم داره و فصول به سرعت بخوایم بگیم معنای واحد و کثیر یکیش بود، اقسام واحد دومیست، سومیش هویت و بحث حمله که یک نوع اتحاد درش اتفاق میفته، چهارمیش تقسیمات حمله شایع، پنجمیش در باب غیریت و تقابل در برابر وحدت، غیریت و تقابل. بعد میره دیگه توی اقسام تقابل، ششمی تقابل تزایف، هفتمی تقابل تضاد، هشتمی تقابل عدم ملکه، نهمی تقابل تناقض. اقسام تقابل تمام میشه. بعد فصل دهم در باب تقابل واحد و کثیره که بعدشون گفتیم دیگه، میگه تقابل ها رو مثلا تصویر میکنه، سعی میکنه تقابل تصویر کنه، بعد میگه به نظر میسه انگار تقابلی وجود نداره بین واحد و کثیر. و تتمه هم در انتها هست که حالا این رو داخل در فصل دهم ببینیم یا در عرض بقیه بیاریم، اینو انشاءالله صحبت بیشتری هم بعدن میکنیم. فصل اول در معنای واحد و کثیره. جان آره من اصلا یادم رفت. آره چشم کار انجام. خدای نکره یه تونستم یه اسلایدم آماده میکنم و اونجا اسلایدشم پخش کنم. اصلا کلن یادم رفت اسلاید اینا هم یادم نبود. خب فصل اول در معنای واحد و کثیره. ایشون اول نکته اولی که میفرمان یه مقداری اینجا میستیم و تأمل میکنیم بداهت مفهوم وحدت و کثرت. میگن که مفهوم وحدت و مفهوم کثرت بدیهی است. بازم خوردیم به پست بداهت. بحث بعدی که مطرح میکنن مسابقت وحدت با وجوده. بحث ساده‌ای، بحث جذابیه، ولی خیلی هم بحث ساده‌ای نیست. یه مشکلی پدید میاره دیگه، تا اون مشکل حل کنیم فصل تموم میشه دیگه. همین دوتاست فصل، یک بداهت مفهوم وحدت و کثرت و دوم مسابقت مفهوم مسابقت وحدت با وجود. خب یادمون نره که بحث فصل درباره معنای واحد و کثیر بود. این دو تا صفحه از خیلی هم اتفاقا خوبه برای این فصل. خب ایشون میگه که حق اینه که مفهوم وحدت و کثرت جز مفاهیم عامه است. یعنی چی مفاهیم عامه؟ یعنی چی میخواد بگه؟
نمیشه تعریف کرد چون خودش
اصطلاح مفاهیم عامه آشناست براتون؟ مفاهیم عامه اینجوری میگفتیم؟ بدیهی رو میگفتیم مفاهیم عامه؟ خب همه هستید؟ همه هستید؟ زنگ تفریح نیستم. مفاهیم عامه قبول دارید؟ این اصطلاح آشناییه؟ بله؟
از فلسفه رو من هم میبیرد.
یعنی چی؟
امور
آمان
رفته شما پیدا کنیم ها؟ ایده زنید.
نه مفاهیم عام و کلی و
مفاهیم عام. آه فکر کنم شما فلسفه بالمعنی عام که گفتی فکر کنم وجود می‌خواستید بگید بالمعنی عام. آها یعنی فلسفه منظورتون فلسفه
عام.
آره خب ایشون میگه الحق ان مفهوم الوحدت و الکسره من المفاهیم العامه. قاطعانه به این جنبندی رسیدید که این اصطلاح آشناست براتون یا نه؟ آیا انصاری میفرمان و درستم میفرمان، ولی پیش از این که به مطلب آیا انصاری برسیم، نه همین مطلبشون رو بگیم اول. ببینید توی مرحله چهارم فصل یک میخواید ورق بزنید بیاری این اخلاق جذاب استاد یزدان پناه، ما که از توفیق ورق زدن دیگه محرومیم دیگه، نمیتونیم ورق بزنیم، ولی اگه شما میتونید درق بزنید. مرحله چهار فصل یک فی تعریف المواد سلاس، اونجا چی گفتن؟ وحیه بینت المعانی. آه همین اینجا میگفتن ما الان راحت بودیم. لکونه ها من المعان العامه، اونجا معانی عامه چه نقشی رو بازی کرد؟
ما فرمودید حد درست ندارم.
خودت کجایی؟ خب حد و رست نداره؟ نه فعلا نظر خودمون رو اعمال نکنیم، بیاییم توی مس ببینیم ایشون داره چی کار میکنه. لکونه ها من المعان العامه، اصطلاح رو ایشون معانی عامه گرفت یا آبشخور بینت المعانی رو گرفت؟ اینجا رو داریم میگیم، ما متن خود علامه رو داریم میگیم. آقای انصاری گفت ولی یه تردیدی یه هوی کرد، نمیدونم چرا تردید کرد. خب الان نگاه کنین، آقا من نگاه نکنین، متن نگاه کنین. چرا؟ لکونه ها یعنی خب بالاخره چیه؟ اصطلاح اینه معانی عامه، یعنی بدیهی، یعنی بدیهی، یعنی یا این که نه بدیهی که خب معنای خودشو داره، بینت المعانی بدیهی معنای خودشو داره. لکونها من المعان العامه التي لا يخلو عن احدها مفهوم من المفاهيم ولذا كانت لا تعرف الا بتعریفات دوریه. کاملا شیرفهم شدیم، خب کاملا هرجور. اما فقط سوال اینه که معانی عامه به معنای بینت المعانی است، به معنای مفهوم بدیهی تصوری است، یا اینکه نه، یا اینکه معنای علامه میگه که بابا دیگه نه و هم یه گفتگو کردیم تا اینجای کتاب دیگه، من اینجوری که گفتم بعد بفهمم منظورم چیه دیگه، درسته؟ خب من المفاهیم العامه، من المفاهیم العامه یعنی تو بدون دیگه من چی میخوام بگم، یعنی بینت المعانی است، مفهوم بدیهی است. من
المفاهیم ممکنه مفهوم بدیهی
بله؟
یعنی انقدر عامه که هیچ مفهومی نیست که اینو تعریفش کنه.
آره دیگه گفتیم دیگه، استدلالش هم گفت، یعنی توی هم مرحله 4 فصل 1 خونده بودیم، استدلالش هم گفتیشون، گفتیم بداهت سه تا ملاک یا سه تا آبشخور میشه براش تعریف کرد. آره ما اون اول چیز گفتیم
اصلا
بساطت اعرفیه، البته تقریبا اونی که از همه بیشتر لاک خورده اعرفیته. بعد میگن خب خود این اعرفیت از کجا داره تأمین میشه، یعنی اینجوری تقریبا دو تا قدم برمونده، اعم بسیط
بالا و پایین بیشتر کمتر، اینجا مفاهیم عامه هستن بیشتر کمتر بالا و پایین، خلاصه این تعریف میکنه،
بخوایم بالا رو تعریف کنیم باز بگیم چیزی که پایین نیست، پایین میشه بالا نیست، دوری میشه.
خب
بخوام بگم نمیشه گفت این مفاهیم عامه
همه مقولات ثانی، خودمون رو خلاص کنیم.
یه تکی از مفاهیم الان مشکلات به هم متضایر شد تشکیل بود.
یعنی متضایفین مفاهیم عامه هستن؟ نه
یا متضایفین؟
نه میگه
حالا یا متضایفین هم عامه هستن؟
بله
متضایفین هم بگیم مفاهیم عامه هستن؟
نه امکان داره دو امر متضایف باشن، راحت بتونین تعریفشون کنیم.
مثلا بالا رو چجوری تعریف
کنیم؟ حالا خب بالا شاید نباشه جز به اینا، بالا جزء مفاهیم متضایفی است که معقول ثانی فلسفی است، اما امکان داره معنای متضایف 100% ماهوی پیدا کنید. فکر کنید حالا شاید پیدا کنید 100% مفهوم ماهوی پیدا کنید که به صورت متضایف تعریف بشه. خب ادامه بدید. یه جمله خطرناک بعدش گفته. ایشون توی چیز توی نهایه یه جمله گفته تکلیف ما روشن میکنه. معنا ضروره و لا ضروره من المعان البدیهیه، اونجا اینطوری گفته بود درسته؟ توی نهایت الحکمه. خب همین چیز که معانی بدیهیه که البته اونجا تعبیر کرده بود بینت المعانی، توی بدایه گفته بود بینت المعانی، توی نهایه گفت معانی بدیهیه. خب حالا در ادامه اینجا یه چیزی میفرماند، علتی تنتقش فی نفس انتقاشن اولیا. آیا یکی اینو توضیح بده؟
ما نظرمون توی مرحله اولا میگفتیم که اول ما به ماهی خود مثلا میگفتیم سیب و اول به ماهیتش برمیخوریم، یعنی در مرحله بعدی ما میفهمیم که این وجود رو بعدا میفهمیم. از این باب
رفتیم
نه الان اینو بر من توضیح بدیم. همین دقیقا متن رو بگید، شما سعی کنید متن رو بگید ببینیم چی میشه. یعنی چی اولیات؟ قضیه رو نمیگه. ما ببینید دو تا چیز رو اصطلاح بداهت رو دو جا بردیم درسته؟ اصطلاح بداهت رو روی مفهوم که گذاشتیم، موقع که مفهوم تقسیم شد به تصور و تصدیق، بداهت دو تا خط رو دنبال کرد، بداهت تصوری، بداهت تصدیقی. البته تعریف واحد بر هر دو وارد بود و اون هم این که نمیگم الان اینجا ایشون داره میگه که تنتق شف نفس انتقاشن اولی، یا
مثل وجود که دیگه تعریف نمیشده من گفتی داری خودت، این هم اینجوری یعنی داری من
یه چیزی بگید بشه. دارید یعنی چی؟ داری
میگه نیازه توضیح نداره
اینو داره میگه
معنیش
رو داریم شما
بفهمید. تو معنای بداهت رو اول بحث کردیم که بداهت ما چجوری داریم توضیح میدیم، ارتسام در ذهن، ارتسام اولیه فطریه، یعنی هرکی به دنیا میاد اینو داره، نه نفس یه صفحه خالیه.
الان اینا یاد دوستان هستش؟ این بحث ها یاد دوستان هست دیگه که آیا داریمش یا نه. نمیگیم حتما داریمش، ولی اگر به دست بیاریمش اجمال نداره. یعنی مفاهیم بدیهی مفاهیمی هم که تعریف نمیخواند، چون یا نداریمش یا اگر داشته باشیمش مفهوم واضحی داریم و یه نسل معانی. نه این که این مفهوم جزء مفاهیمی است که چیکار کنم؟ بگم اینو منتقش فی نفس است. منتقش فی نفس میشه همون چیز حرف کانت. کانت میگفت ما بر اساس 12 تا مفهوم ذهنمون ساخته شده و این ذهن خطای سیستماتیک داره، یعنی واقعیت هر چی میخواد باشه، این بر اساس این 12 تا مفهوم واقعیت رو میفهمه. واقعیت هر چی میخواد باشه، واقعیت رو مکاندار میفهمه. دقت میکنی؟ میگی آخه بابا این که مکان نداره. میگه من ببخشید من اینجوری هم مکاندار میفهم، زماندار میفهم. 12 تا مفهوم پایه است، اینا پایه است، یعنی تو ساخت، نه متنوع، تو ساخت ذهن انسان هست. دقت میکنی؟ اینو میخواد بگه مرحوم علامه، به خصوص موقعی که میبینیم که توی مرحله 7 فصل 1 خب ما چی خوندیم؟ والحق و ان الوحدت والکسره من المفاهیم العامت الزر نهایه ها، تو نهایه، تو نهایه نخوندیم راست آدرس رو آدرس رو نگاه نکن. والحق ان الوحد، آه اونجا اینطوری میگه، یعنی همین بس. آه راستی توی نهایه چیزه ها، این مرحله هفتمه، اینجا مرحله هشتمه، اونجا مرحله هفتمه، علت و معلول مرحله هشتم. والحق ان الوحدت والکسره من المفاهیم العامت ضروریه، خب ضروریه چی؟ التصور، ضروریت و تصور، المستغنیت عن تعریف. خب ضروریت و تصور یعنی چی؟ ها دیگه برید فکر کنید دوش دیگه. خب ضروریت و تصور به معنی این نیست التی تنتقش و فن نفس انتقارشن اولی، یا این جمله خیلی جمله خطرناکی بود. ضروریت و تصور میگیم با ضروری به اون معنایی که تو فلسفه میگیم نی، اصطلاح چیز آورده، اصطلاح منطق آورده. ضروری یعنی همون بدیهی، تو منطق میگفتیم مفاهیم یا نظری‌اند، کسبی‌اند یا ضروری‌اند. بعد ضروری، بعد ضروری داخل پرانتز می‌شیم، بدیهی منظورمون بدیهی است. ضروری تصوری، ضروری تصدیقی رو که توضیح می‌دادیم، بعد یه چیز خب قابل چیزی بود، یعنی با این مشکل مفاهیم پایه فطری درگیر نمی‌شد، یعنی با این به این مشکل اشاره نمی‌کرد. خب ببینید کلن باید انتخابمونو بکنیم، درباره نقش بستن میخواییم بحث کنیم یا درباره مفاد خود این مفهوم میخواییم بحث کنیم؟ دو تاست دیگه، در باب پدیدایی این مفهوم میخواییم بحث کنیم یا در باب خود مفهوم میخواییم بحث کنیم که این مفهوم مفهوم واضحی هست یا نه؟ واضحه دیگه؟
بله.
آره؟ خب پس خود این بدیهیه.
چرا باید متعرض بشیم اصلا به این خواستگاه؟
بله؟
چرا باید اصلا علامه متعرض شده این؟
خب نه، میخواییم ببینیم مرحوم علامه داره ما داریم درست میفهمیم یا نه؟
علامه این بدیهی هم چی کار دارن؟ توضیحات اضافی نیمیم؟
علتی تنتقش و فنفس انتقاشن اولی ها. ما داریم میپرسیم از محضر جمع. مرحوم علامه بحث و کماکان روی مفهوم نگه داشت یا روی پدیدایی مفهوم؟ درسته، شما یه مقصد میگید که مثلا مفهوم اینگونه پدید میآید، یا اصلا پدید میآید نداره، اصلا داری تو انتقاشن، نمیدونم انتقاشن اولیان، اینو بیشتر میرسن، اینو روش فکر کن. که مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائره ما، اونا رو هم همه رو دارای همین حکم میدونن ایشون. خب اگر کسی قائل شد یه مفهومی بدیهیست و بعد شروع کردن اون مفهوم رو تعریف کردن، ایشون میگه این تعریف ها همش تعریف های چی میشه؟ اصطلاحا چی میگن؟ میگن اینا هیچ کدوم تعریف های حقیقی دیگه نیست، تعریف های لفظی است، تعریف حقیقی نیست. بعد میگیم که خب حالا ما ایبی نداره، تعریف کردیم و اینها به هر حال لطف کنید عنایتی به تعریف داشته باشید اینا. ایشون در میاد میگه که اگر تعریف دیگه تعریف نمیشه تعریف کرد، در واقع تعریف حقیقی نیست، پس حتما اون تعریف مشکلی خواهد داشت. دقت کنیم میتونیم پیدا کنیم تعریف دوریه، حتما تعریف دوری خواهد. خب ولذا کان تعریف هما به ان، اینو داخل گیومه میتونید بیارید، به ان الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، اینجور تعریف کردن واحد رو، اینطوری تعریف کردن. ایشون میگه این تعریف و الکثیر ما ینقسم من حیث انه ینقسم، اینها تعریف های لفظی هند، تعریف لفظی هند. تعریف لفظی چی بود؟ یعنی شما اساسا دغدغه پیدا کردن ذاتیات این مفهوم رو، این شی رو نداشتید، ناامید بودید، یه چیزایی رو میارید فقط توضیح لفظه، شرح لفظه، توضیح لفظه. این تعریف ها و امثال این تعریف ها هرچی گفته شده باشه، اینا همه مثلا الواحد هو مبدأ العدد یا مسائلی از این قبیل، اینا همه تعریفات لفظی هست. خب حالا الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، یه کوچولو بخوایم بگیم این من حیث انه لا ینقسم برای چی آوردن؟ این ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که میخوان بگن که واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. چون واحد غیر حقیقی به قول مرحوم علامه توی نهایه همین مرحله هفت فصل یکی که با هم خوندیم، و تقیید بالحیثیه یعنی من حیث حالا ینقسم، من حیث انه لا ینقسم یا من حیث انه ینقسم، و تقیید بالحیثیه این حیثیت ینقسم او لا ینقسم، لیندرج فیه الواحد غیر الحقیقی الذی ینقسم من بعض الواحد. غیر حقیقی واحدیه که اون حفظ از اون زاویه که شما تعریف کردید فقط میشه یه وحدتی توش دید، و الا این اصلا یه واحد واقعی که نیستش که از وجوه متعدد تقسیم میشه. فلذا من حیث لا ینقسم از این زاویه فقط داریم میگیم، از این زاویه این واحد است، واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی هر دو رو میخواسته وارد کنه. خب اینا پس تعریف لفظی است، بحث سنگینی نیست، متفاوت میخواستیم توجه. ولو کان تعریفین حقیقیه، میگه آقا این دوتا تعریف که الان من ارائه کردم اینا که اساسا تعریف لفظی است، ولی اگر تعریف حقیقی هم باشه حتما با مشکل مواجه میشه. خب لم یخلو من فساد، اگه تعریفه، یعنی اگر کسی بگه که نه من واقعا بحث شرح لفظ و اینا منظورم نیست، من میخوام یه تعریف حقیقی ارائه کنم، نمیتونه ارائه کنه. لم یخلو من فساد لتوقف تصور، یا حالا همینجور نگاه کنین، لتوقف تصور مفهوم الواحد تو این تعریف که ارائه کردن علا تصور مفهوم ما ینقسم. خب این که دیگه تو متن دیگه، بله حالا آخرش به اونجا میرسه. و مفهوم الکثیر، مفهوم واحد با مفهوم ما ینقسم تعریف شد. خب مفهوم کثیر و هو مفهوم الکثیر، از میخوام این ما ینقسم همون مفهوم کثیره، درسته؟ در واقع دوری دارن تعریفش میکنن. و توقف و تصور مفهوم الکثیر علا تصور مفهوم المنقسم الذی هو عینه. پس ببینید با مشکل عملا مواجه میشه تعریف و بالجمله
کثیر عینش باشه
جان
معرف تعرف از معرف نیست و اینش هم باشه پس خیلی داره قشنگ توضیحش میده یه حقیقی نمیشه توی دومی هم حالا اولی که گفت دو توی بحث کثیر
بله بله تو تعریف کثیر خب توی تعریف کثیر گفتیم چی؟ ما ینقسم من حیث و انهو ینقسم خب
اگه ما اون ینقسم رو ببینیم قبلش این داره اون رو شرح میده این بازم لفظی میشه تعریف
حقیقی
نمیشه
آره همینجا گفت دیگه و توقف و تصور مفهوم الکثیر علا تصور مفهوم المنقسم المنقسم الذی هو خود کثیر دیگه المنقسم همون کثیره خب میگه که شما دارید یه چیزی رو با خودش دارید تعریف میکنید
ولی خب مفهوم رو شفافتر میکنید چه ایلاد درست حقیقی نمیشه باشه
این که شما بتونید یه لفظی رو واضح تر کنید خب این دستتون بازه هیچ مسئله ای نداره یه لفظی رو بتونی واضح تر کنی یه کسی که به صورت تازه داره با یه مفهومی مواجه میشه تازه داره به یه مفهومی توجه میکنه شما عطف توجه برای او درست کنید اینا همه درست اینا کار علمی نیست
تعریف حقیقی نیست
کار علمی نیست کار علمی یه چیز دیگه است اما شما بخواید کار هنری بکنید بخواید توجه کسی رو متمرکز کنید روی یه نقطه بخواید چه کنید یه جمله ناموسی بگم این دیگه یادش نره خب اونا دیگه خوب هر کاری دلتون بخواد میسید بکنید خب ولی بعضی میگن این مفهوم رو میخواییم تعریف حقیقی بکنیم میشود یا نمیشود
تعریف به حد
درست آره دیگه میشه حد درست و بالجمله وحدت حالا میشه چی؟ سرجم بالجمله میشه سرجم وحدت حیثیت عدم انقسامه میگه من نمیخوام تعریف کنم و فکر نکنید میخوام تعریف کنم این همه توضیح دادم خود من الان حواسم هست ولی خب بالاخره اینو میشه گفت الان دیگه اگه دوست داری یه جمله بشنوی وحدت حیثیت عدم انقسام موجوده کثرت حیثیت انقسامشه بو علی میگه عقل با مفهوم وحدت آشناتره بیشتر انس داره و کثرت و خیال انسان با مفهوم کثرت آشناتره اینا بعد آثار چیزی داره ها این مبانی خیلی آثار داره تو بحثای تعلیم تربیت و اینا خیلی آثار داره این که به اصطلاح یا طرف رو یه طوری بار بیارید بعضی ها شاید بیعلاقه نیستن طرف توی کثرت بزرگ بشه ولی خب شاید از نظر اسلامی آدمیش موقع عقلش روش نمی کنه باید او رو به سمت یه دعایی میکنن حضرت آقا توی ماه رمضان ها پخش میشد من اخیراً حداقل یادم نیست که شنیده باشم میفرمودن خدایا جهان اسلام را به نقطه وحدت بخششون دلالت و رهنمون بفرما نقطه وحدت بخش خب نقطه وحدت بخش وجود داره حکیم اون کسیه که به سمت نقطه وحدت بخش ذهنش میکشه به سمت نقطه وحدت بخش ذهنش میکشه پول دیگه فکر کنم درست خب بو علی میگه چی؟ عقل با مفهوم وحدت آشناتره و خیال با مفهوم کثرت آشناتره خب این بخش اوله بحثی که از مرحوم علامه استفاده کرد بله بله آره دیگه وحدت و کثرت چی هم پس خوب سوال خوبیه ها وحدت و کثرت چی هم یادتون هست؟ وحدت و کثرت چیه؟ وحدت چیه؟ توی وجود وحدت چیه؟ وجود چی بود؟ ها یادتون اومد آره. وجود رو گفتیم چیه؟ ببین وجود و وحدت با همدیگه قبلش همه با همدیگه برادر بودن همه معقول‌ثانی بودن معقول‌ثانی فلسفی بعد ما مرحوم ملا صدرا البته این کار کرد، توجه ما رو معطوف کرد به این که یه خورده به این وجود نگاه کنید، وجود با بقیه داداشاش فرق داره، وجود کل متن رو داره گزارش میده. خب بعد بقیه چی شدن؟ مثل داداشای حضرت یوسف همه شدن، همه سجده کنه وجود، اینا متحد بودیم با شاه وجود اولش. ولی خب بعد یه دفعه اینطوری شد، یعنی وجود و بقیه معقولات ثانی فلسفی اینا همشون، همه معقولات ثانی فلسفی بودن، حتی احساس ما این بود که اینا همشون حیثیتن، حیثیات، حیثیات الواقعیه. بعد صدرا اومد چشم ما رو معطوف کرد که این یه دونه حیثیت رو نگاه کنید، این دلالتش خیلی متفاوته با بقیه حیثیات. مفهوم وجود اونقدر جان گرفت و در اصالت قوتمند شد که شد متن. اصالت به معنی خارجیه، اونقدر قدرتمند شد که شد متن، دیگه حیثیت نبود، درسته؟ ولی دیگه بقیه معقولات ثانی فلسفی اینا همه حیثیات وجودند، صفات وجودی اند. ماهیت چی؟ اون حیثیت وجودی نبود، اون حیثیت نفادی بود، درسته؟
قبل از اصالت ما حیثیت داشت، قبل از اصالت وجود ما همه رو حیث میدونستیم،
وجود هم حیثیت وجود، صفت الوجود، اصلا اینجوری پره صفت الوجود، صفت وجود دیگه. نه صفت الوجود منظور را یعنی وجودی که صفت است، وجودی که صفت است، نه صفت وجود.
خب هر چی در باره وجود گفتیم تو سیری که برای فلسفه قائل شدیم،
صفت میدونستن، حیثیت وجود، حالا دیگه حیثیت وجود میدونستن، بیشتر از حیثیت قائل نبودن.
یعنی بقیه معقولات هم عرض وجود، چون اینو متعرض نشدید اون وقت.
چی؟
که سیر فلسفه کرد از مشاوش را و اینها، که اینا اصلا کلا وجود را با بقیه سرجن همه حیثیت میدونستن.
حالا دیگه همه رو حیثیت میدونستن. بله؟ بله، البته با معقولات ثانیه، با معقولات اولا فرق می‌گذاشتن بین معقولات ثانیه، ولی وجود و بقیه معقولات ثانیه همه حیثیتی بودن دیگه. وحدت یه حیثیتیه، وجود هم حتی یه حیثیتی، حیثیت صفت تحقق داشتن، اینجوری نگاه می‌کردن. صدرا به ما تذکر داد، گفت نه، وجود رو یه خورده اگه توش دقت کنید ببینید کل متن رو داره گزارش میده. خب بحث بعدی مسابقت وحدت است با وجود. اینو اول میگم، احساس خوبی به اون دست میده، بعد میبینیم به درد سر افتادیم. خب من اینجا یه چیزی یادداشت کردم بخونم. همونطور که وجود تقسیم میشد به ذهنی و عینی، ولی وجود عینی روشن بود و وجود ذهنی اثبات میخواست، همینطور وجود تقسیم میشود به واحد و کثیر و وحدت اثبات شده است، منتها کثیر رو باید اثبات کرد. من قبلش یه سوال بپرسم، وحدت و کثرت واضحه براتون؟ وجود کثیر واحده براتون؟
وجود
کثیر شد؟ وجود کثیر واضحه براتون؟
وجود نفسی.
ببین ما وارد شدیم، خب همینجوری با یه آهنگی داریم بحث میاریم جلو، یه دفعه متوجه میشیم با یه غفلتی انگار داریم میاییم جلو. وجود داره تقسیم میشه ها. ببین ما تا به حال تقسیمایی که کردیم تقسیمای پیروزمندی بودن، تقسیم کردیم به وجود عینی و ذهنی. هیچ احساس کردید که حالا همچی قهر و قاطی هم هستن تو هم دیگه؟ هیچ احساس اینجوری داشتید؟ نه دیگه. خب وجود ذهنی هم عینیه، به تعبیر دیگر اون وجود عینیه، یکی وجود حکایی، حکایت اصلا، وجود و حکایت الوجود دو جور وجودن. وجود و عکساش، هستی و عکس هستی. خب موجودات داریم که اینا عکس بلدن بگیرن از هستی، وجود و عکسای هستی، عکسای وجود. آره اگه این دومی رو وجود بدونیم، خب واقعا دو جور وجود داریم، وجود واقعی و عکس. احتمالا اون موقع میگفتیم وجود مجازی، الان وجود مجازی خیلی دیگه داره پرمعنا میشه، داره واقعی تر از وجود واقعی میشه. خب این تقسیمی بود که میفهمیدیمش. تقسیم بعدی مستقل و رابط، درسته؟ مستقل و غیر مستقل میفهمیدیمش، درسته؟ چون آره دیگه، مستقل غیر مستقل تقسیم خیلی واضحی. واحد و کثیر یعنی چی؟ وجود کثیر یعنی چی؟
حتی مستقل و رابط هم رفتن تو هم
نه، برای چی رفتن تو هم؟ نه دیگه آخرش معلوم شد یه مستقل داریم دیگه، یعنی نسبی نگاه نکردیم. نسبی نگاه بکنی آره، اینی که الان مستقله این خودش ربطه برای یک مستقل دیگر. بله یه نگاه نسبی اینجوری داشتیم، ولی بالاخره آخر سر تو این عالم یه وجود مستقل معلوم شد داریم، ما بقی همه ربطن. اینجوری شد دیگه، مستقل و رابط هم الحمدلله به خیر و خوشی هستی رو تقسیم کرد، مستقل و رابط. حالا واحد و کثیر رو بفرمایید چجوریه.
شما با مثال بکنیم بگیریم،
هر انواعی
شکره که بگیریم دست هم میشه وجود واحد، اما اگه همیشه با هم بگیریم
چی رو؟ این ماشی که رو
میزه،
خب
یه دونش بردنیم میشه وجود واحد، اما همیشه با هم بردنیم میشه وجود
کسی. خب اونه پنشت وجود داریم، پنشت
واحده.
پنشت واحدن برای
چی؟ بسته این داره چی جوری بهش نگاه کنیم؟ اگه به جمع به کسرتش نگاه کنیم، کسرتش و کسرت واحده میشه اصلا همیشه یه دسته کم و کلا یه بسته پنج داریم.
ببینید
به جنس داریم نگاه کنیم.
نه اینجا یه سوال ببینید، از یه دونه گردنه باید رد بشید توی این بحثه، اونم این که حرفی نداریم ما شما اعلام کنید قبلش مسئله نداره، اعتباری میخواید کثیر درست کنید اعلام کنید، اعتباری میخواید کثیر درست کنید میگه اینو نداره. پس وحدت داریم کلا دیگه، واحد 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 داریم. بل اعتبار همون کشی که ایشون فرمودن، یه نخ میکشیم دور ده نفر میگیم که اینا چیزن اینا آره اینا یه وجود کثیرن. یه خیلی بامزه است، یه وجود کثیر. ها علی یواشاش آشنا میشه متوجه میشه این واحد و کثیر چی مفهوم بامزه ایه. خب یک چه هم اول همینجوری از کردن همینجوری داریم میایم جلو و تقسیم داریم میکنیم و بله واحد و کثیر و خیلی هم واضحه و مفاهیمش هم که بیانات معانی و فلان و اینها، و یه دفعه میگه یکی میگه کثیر اصلا یعنی چی؟ کثرت اگه میگفتن کثرت اینا دیگه، وجود کثیر یعنی چی اصلا؟ بله بفهمید.
استاد میگم اول گفتید وجود را ثانی الله اینا بیرده
کلا اعتباری خب شون انتخاب کنید کلن کثرت به عنوان صفت وجود کلن اعتباری است. ما موجود کثیر نداریم.
حیرت واحده رو ثابت نکردیم.
بله
حیرت واحده همین اثبات نکردیم.
حقیقت واحده خب وحدت داریم توی هستی آره، کثرت نداریم. بله آه کثرت طولی کثرت عرضی کثرت هم حقیقت بود، ما دنبال یه چیز دیگه داریم میگردیم.
کثرت در مورد وجودهای مختلف بود.
آه ببین ما اینجوری بود تلقیمون، یعنی به تعبیری اونی که داشت اونی که پر کرده صحنه رو وحدته، چند تا وحدت رو با هم دیگه لحاظ میکنیم میشه کثرت. اینه کلا اگه اینه دیگه پس برای چی تقسیم میکنیم وجودو؟
وجود قیافات وجودی یه وجود مثلا
نمیدونم تو بحث قاعده الواحد یه فرمایش بود که اول داره از فهمان الواحد بعد مثلا این صادر مثلا بعد از صادر دوم مثلا گفت این دو جهت داره، یه وجود است این دو جهت داره،
یک وجود است ولی دو جهت دارد یا حتی چند جهت دارد. خب کثرت اینجوریه،
نه مثال پرده یا
خب
پرده رو نگاه کنی بچه وحدتشه، اون چیزایی که به وجود اومده گیر خورده اونا بچه کثرتشه.
خب اینجوریه واقعا، ببینید شما خب جنبه وحدتش درست، جنبه وحدت این دیگه یه وحدت چیز بود، وحدت مطلقه بود. حالا وجودهای واحد اینجا ندارید؟ میگید آره دیگه، این یه وجود اون یه وجود دیگه یک، واقعا قبول داری؟ آره یکی، یکی ما سی به دیگه یه سی، حتی این یک فلسفیست دار به فیزیکدان به شیمیدان بدیم میگه کجا یکه، درسته؟ این یک فلسفیست. خب این یعنی جوهر واحد، جوهر واحد. این یک. خب تمام شد که کل هرچی رو پرده بود گفتی، حالا کثیر میشه چی؟ فعلا برای کثیر ما جا نداریم، بریم جلویم چی میشه. ایشون اتفاقا یه جمله اینجا میگه، این جمله مؤید همین حالیه که الان ما توشیم و اونم اینه، الوحدتو تساوق الوجود مصداقا، اصلا تساوق هم فعلا یادتون بره، تساوق الوجود، چون تساوق که ادعای بیش از تساوی بود دیگه، گفتیم که بله، گفتیم از همون زاویه‌ای که مثل اونی که دو تا مفهوم گرفته باشید، از همون زاویه‌ای که این موجود انسان است دو تا مفهوم گرفته باشید، خب از همین زاویه میگید این دو تا مفهوم تو مصادیقشون کاملا یکی هن، خب و از همون حیث صدق واحد این دو تا رو گرفتیم، یا اون دو تا مفهوم شرطی به هم دیگه ندارن، مثلا ایستادن انسانیه نطق، این دوتا مفهوم حال نه بیستادن که نمیشه، یه چیز دیگه زهک، همون زهک، زهک رو بگیم میگریم آخه اصلا میگیم به همین مثالای تاریخی. یکی از مثالی که توی کتاب های علمی داریم اینه که یه کسایی لطف کردن یه چند تا مثال درست کردن، بعد این که کلا نمه هم اونا رو میگن، اینقدر مثلا ذهنمون فعاله، همون چند تا مثال رو میگن،
ارتسام
اولیه پیدا کرده. خب این تساوق الوجود مصداقا یعنی ما من وجود الا هو واحد، وحدت کل صحنه رو گرفت جا نذاشت، مثل اون که بگید ما من وجود الا و هو عینیون، میگید پس چه ذهنی چی شد، میگه اونم وجود عینیست، پس این معنی عینی رو داری عوض میکنی، میگه نه به همون معنی که داشتیم بحث میکردیم، نه به همون معنی که داشتیم بحث میکردیم وجود ذهنی وجود عینی نیست، به اون معنی که داشتیم بحث میکردیم وجود ذهنی وجود عینی نیست، معنی عینی رو اگه عوض کنی چرا؟ اینجا هم باید معلوم بشه الان، چون ببینید فصل اسممون چیه؟ اسم این فصل چیه؟ فی معنی الواحد، فی معنى الوحدت و الکسره، درسته؟ چون من نمیبینم عنوان رو، فی معنى الواحد و الکسره، معناست دیگه، داریم رو معنا داریم بحث میکنیم، خیلی خوب و درست، یعنی بحث رو به جا آوردن مرحوم علامه. خب الوحدت و سابق الوجود مصداقا، خب حالا پیش از این که بخوایم یه بار دیگه یادآوری کنیم تساوق یعنی چی، کما انها تباینه مفهومن فکل موجودن فهو من حیث انه موجود واحد، فعلا که اینا همه داره تقسیم و خراب میکنه، تقسیم و داره با مشکل مواجه میکنه، همینطوره دیگه درسته؟ شما میگید که ما من موجودن الا این که آره، مثل این که هیچ انسانی نیست مگر این که طلب است. بعد میگید پس تقسیم انسان به طلب و غیر طلب دیگه مخدوش شد دیگه، همه رو آوردی توی این مجموعه. هیچ موجودی نیست مگر این که واحد است. خب پس کثرت چی شد؟ موجود کثیر دیگه نداریم. فعلا که داره خراب میکنه ایشون با این بیان، فعلا داره تقسیم رو داره با مشکل مواجه میکنه. فکل موجودن فهو من حیث انه موجود واحد، درسته؟ چون مثلا اگه این من حیث انه موجود رو وردارید، موجود مصداق کلی علی الظاهر وجوده، عدم های مضاف، مثل عدم زید، عدم عمره، عدم بکره، عدم خیلی چیز هست، درسته؟ نه، من حیث و انه موجود همین واحده، همینه، من حیث و انه موجود واحد. خب کما ان کل واحدن فهو من حیث و انه واحد موجود. چرا این تابو داره میخوره؟ برای اینکه گفت تساوق، اون تساوق رو میخواد اینجا تأمین بکنه، و الا میگفت که آجون هر موجودی مصداقی از وحدت واحده، هر واحدی مصداقی از موجوده، ما واحدی که موجود نباشه نداریم، وحدت نمیاد، صفت وحدت نمیاد اصلا. میخواد شما ذهنی یه چیزی رو به یک چیزی نسبت بدید عیبی نداره، ولی شما بیرون داری نگاه میکنی وحدت از کجا داری استنباط میکنی؟ باید یه دونه یه شاخه درخت اینجا باشه شما یه وحدتی انتظار کنی. وحدت صفته، رو وجوده. خب خب فإن قلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والکثیر یوجب کونن کثیره موجودن کل واحد. آقا شما اصلا آسفال کردی رفت با این بیان، لأنه من اقسام الموجود، درست ترجمه که نمیخواد، تقسیم کردن موجود مطلق به واحد و کثیر لازم می آورد که کثیرم واقعا داشته باشیم بیرون، یعنی موجود کثیر داشته باشیم کنارش موجود واحد وایساده باشه، موجود کثیر در کنار موجود واحد. لأنه من اقسام الموجود، چطور وجود ذهنی کنار وجود عینی؟ البته من کاری ندارم دیگه، حالا مثلا کاملا آمیخته به اون تو دل اون بود ایبی نداره، ولی قشنگ میشون نشون داد ببین این وجود ذهنیه، این هم وجود عینی شه. خب لأنه من اقسام الموجود و یوجب و ایزن کون الکثیر غیر الواحد مباین الله، دیگه نمیتونید، نباید میتونستید بگید که یه کثیر هم اینجا داریم دیگه، یه نگو دیگه، درسته؟ لأنهما قسیمان و القسیمان متباینان به ضروره، فبعض الموجوده و هو الکثیر من حیث هو و کثیر لیس به واحد. میگه پس بعضی از موجود که همون کثیره من حیث هو و کثیر دیگه واحد که نیستش که، و هو یناقض القول به ان کل موجود فهو واحد. میگه اینا که ما الان توضیح دادیم اینا همه رو قبول کردی؟ آره. خب با همون قاعده که اون بالا گفتیم تو سابق الوجود و اینا با اون دیگه تناقض پیدا میکنه، یعنی یا تقسیم یا تساوق، یکی این دوتا رو باید انتخاب کنید. ینقسم الى الواحد والکثیر یه خطه، وحدت تساوق الوجود یه خط دیگه است، یکی این دوتا رو باید انتخاب کنید. این اشکال بود، پاسخ برای فردا. صلوات بر محمد کنید.
معنای حیثیت رو شاید هست بشه بیشتر مطالعه کرد.
اگه توی نرم افزار چیز دارید، نرم افزار آره یه مستند فلسفی چند تونی هست بذارید مستند فلسفی هست.